رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که در صورت حمله ایران به آمریکایی ها 52 محل یا نقطه را در آن کشور هدف قرار خواهند داد و در این باره شب 4 انور در توییتر ابراز نظر کرد. مقام های ایرانی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از انتقام سخن گفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 4 انور در منزل سلیمانی گفت:
خب حالا اونم فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن. اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سختری پیش روی اونها خواهد.
ترامپ با اشاره به این هشدار در تویتر نوشت که اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا حمله کند، ما 52 محل ایران را هدف قرار خواهیم داد که برخی از آنها در سطح بسیار بالا و مهم برای ایران و فرهنگیان ایران هستند. گفته میشد 52 هدف در واقع اشاره رئیس جمهوری ایالات متحده به 52 شهروند این کشور است که در جریان حمله های 4 دهه پیش ایران به سفارت آمریکا در تهران اسیر افتادند. روز 5 انور در ولایت اهواز به احترام فرماندهی کشته شده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران 10,000 نفر جمع آمدند. قاسم سلیمانی روز 3 انور در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شد. جسد او را صبح یکشنبه از عراق به ایران انتقال دادند. ایران 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. قرار است جسد او را پیش از آن که روز 7 انور در زادگاهش کرمان دفن کنند به مشهد و تهران میبرند. قاسم سلیمانی 62 ساله در رأس نیروی قدس عملیات خارجی سپاه پاسداران ایران را در منطقه رهبری میکرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که فرمان کشتن قاسم سلیمانی را به خاطر حمایت از منفعت ایالات متحده و مردم آن داده است. تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهن میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان روز 5 انور به رادیوی آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهن ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه 5 پایان تاجیکستان بپیوندد. او گفت: ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم و از نگاه اقتصادی به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن و ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام شود. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که نیروهای بحری کشتی‌های نفتکش زیر پرچم این کشور را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. بن والس روز 4 انور گفت در این باره به نیروهای بحری دستور داده است. والس افزود که حکومت بریتانیا برای محافظت از کشتی‌ها و هموطنان خود همه قدم‌های ضروری را می‌بردارد. نیروهای بریتانیا سال گذشته کشتی‌های نفتکش این کشور را در تنگی هرمز بعد از آن همراهی کردند که نیروهای ایرانی یک کشتی آنها را تصرف نمودند. مقامات ازبکستان مرز با تاجیکستان را از مینه‌ها پاک کردند. در این باره خبرگزاری ازیا پلیس روز 3 انور با تکیه به یک منبع در بخش قدرتی حکومت تاجیکستان اطلاع داد. منبع گفت است که ازبکستان کمک متخصصان تاجیک را نپذیرفت و با نیرو و واسطه‌هایش مرز را از مینه تازه کرد. سازش درباره پاکاری مرز تاجیکستان و ازبکستان از مینه‌ها سال 2018 به اجرا درآمده بود. ازبکستان آخری سال‌های 90 با نگرانی از خفی گذشتن جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان مرز با تاجیکستان را مینه‌کاری کرده بود، ولی مقامات میگویند بیش از 80 نفری که از مینه کشته شدند اساساً افراد ملکی و ساکنان محلی بودند. و دادگاه شهر دوشنبه آخری هفته گذشته اعلان حکم نورالله نعیموف رئیس پیشین طرح منزلی دسترس و 5 همراه او را به تأخیر گذاشت. مقامات آنها را به قلابی و از خود کردن پول مشتریان متهم می‌دانند. جبردیده‌ها میگویند با امیدی صاحب شدن به خانه‌های نسبتاً ارزان دارایی‌های خود را به این طرح دادند و چند سال باز اجاره نشین و بی‌سرپناهند، چون به گفته آنها رهبریت پیشینه پولشان را گرفته و نامشان را در جای درج نکرده است و رهبریت کنونی با مشتریان نو قرارداد بسته است. طرح ساختمان منزلی دسته سال 2013 با هدف تأمین ساکنان با منزل‌های نسبتاً ارزان تأسیس یافته بود، ولی این کارخانه به وعده‌هایش درست عمل کردن نتوانست و چندین ساختمانش در پایتخت سری وقت انجام نیافت و باعث به اعتراض و ناراضگی مردم شد. نورالله نعیموف رئیس همکنون سابق آن بهار سال 2018 از وظیفه‌اش برکنار و از ماه دکبر سال 2018 باز در بازداشت است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار کردیم.
cw.azadi.org.
ولادیمیر پوتین زیر سازشنامه در باره مهاجرت کاری تاجیکان به کشورش امضا گذاشت که تاجیکستان و روسیه سال گذشته روی آن به موافقه رسیده بودند. قرار است این سازشنامه امسال حکم اجرا بگیرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت روسیه خبر داد که ولادیمیر پوتین سازشنامه برای جلب متشکلانه مهاجران کاری را روز 28 دکمبر امضا کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سازشنامه ماه اپریل سال 2019 بین دوشنبه و مسکو حاصل شده بود، ولی روسیه با کدام سبب تصویب آن را به تاخیر انداخت. ماه اکتبر سال 2019 هنی سفری ویچسلاف ولادین رئیس دومه دولتی به دوشنبه، شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از همتای خود خواست که سازشنامه را زودتر تصویب کنند تا به قول او بسیاری از مشکلات از جمله مشکل اقامت غیرقانونی مهاجران کاری تاجیک در روسیه از بین برود. بر اساس سازشنامه روسیه معلومات درباره جایهای کاری، مزد آن و طلبات از کارمند را به تاجیکستان میفرستد و از تاجیکستان وزارت مهنت عهده‌دار شده است که سفربر کردن سازمان یافته مهاجران را به روسیه نظارت کند. بر اساس این سند مهاجری تاجیک قبل از سفر به روسیه عهده‌دار است ثابت کند که تخصص ضروری و مهارت و ملکه کاری پیشنهادی را دارد و باید از زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه امتحان بدهد. تنها پس از طی کردن این مرحله ها راه مهاجر به بازار کار روسیه باز می شود. حکومت تاجیکستان باور دارد که با اجرای این سازشنامه شرایط اقامت و کار مهاجران در روسیه بهتر می شود. اما کارشناسان می گویند تجربه نشان داد که چنین سازشنامه ها وضع مهاجران کاری ازبک و قرغز را در روسیه بهتر نکرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در مسکو می گوید قبل از تاجیکستان روسیه با دو کشور دیگری آسیای میانه ازبکستان و قرغزستان شرطنامه های مانند به امضا رسانید، اما در نهایت وضع مهاجران از این دو کشور به نشد. او گفت:
من نفرانی رو میدونم که با ما مراجعه کردن از ازبکستان، آنها رو با همین طریق شرطنامه آوردن و آنها در کوچه موندن، چون که کارفرما مبلغ آنها رو پرداخت نکرد و قسم زیاد رو به اینجا آوردن، شناسنامه هاش رو گرفتن، حجتایش رو آنها رو به همیسی غلام به غلام تبدیل افتن.
یاروف میگوید که بیشتر مقامات تاجیکستان از جمله وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت هوسمندی به امضا رسیدن چنین سازشنامه با روسیه بودند، چون به احتمال زیاد کارخانه های واحد تأسیس داده میشد که به ارسال مهاجران مشغول خواهند شد و این کارخانه ها برای این کار از وزارت اجازت نامه میگیرند. او افزود:
من از آن ترس دارم که باز پیدا نشوند گروه هایی که در تاجیکستان یا که با فایده یگان نفر یا یگان کارخانه که تمام مهاجران تاجیک رو مجبور کنند که توسط این کارخانه ها به کار بیان.
یک مسئول وزارت مهنت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مهاجر با استفاده از بندهای این سازشنامه به روسیه به کار می‌رود، جانبی تاجیکستان در حفظ حقوق‌های او شانس‌های بیشتر دارد. هم صحبت ما افزود موافقت سازشنامه وزارت مهنت روسیه همان کاردهانی را پیشنهاد می‌کند که در آن قرض مزد مهنت وجود نداشته باشد، که نیز یک نوع سنجش جدیتی کاردهی روس است. در همین حال کارشناسان میگویند با نظر داشت وضع بد دموگرافی و یا کاهش اهالی، روسیه مجبور است رو به کارگران کشورهای آسیای میانه آورد. با گفته این کارشناسان روزی میرسد که کاردهان روس به دهات تاجیکستان به جستجوی کارگر میآیند. رحمان اولماسف کارشناس امور مهاجرت در این رابطه میگوید:
296000 اهالی سال 18 به کم شد. 2035 سال به افیشیال دانی روستات که همین خیلی تمپ که ترودگر اهالی روسیه با 136 میلیون میرسد، یعنی احوزر اگر حساب کنید اگر 10 میلیون اهالی روسیه کم میشه و یا دیگه علاج ندارن. حاضر و یا گفتم میگرن این میگرانت ها اینو باید گفته دیگر اونها علاج ندارن، اونها مجبور که دعوت کنند.
هر سال صدها هزار شهروندی تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. جانبی تاجیکستان شماره آنها را بیش از 400 هزار نفر حساب کرده است، اما مقامات روسیه بیش از 1 میلیون نفر می گویند. هفته گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان گفت آخر سال پولهای فرستاده مهاجران به کشور به 3 میلیارد دلار خواهد رسید.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tg یا آزادی.org.
نقشه درآمدی بودجه دولتی تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را سبب اساسی اجرا نشدنی بودجه می‌داند، ولی کارشناسان مقامات را گناهکار می‌کنند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات در گزارش من کیومرث عطا. یک مقام در سرایوسط بودجه وزارت مالیه برای رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است اجرا نشدن نقشه درآمدی بودجه در سال 2019 هم است. مصاحب رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران دانست. او گفت که به کارخانه های داخلی امتیازهای اندازه‌ای زیاد داده می شود تا در آینده خوب فعالیت کنند و ذخیره های مالیویشان زیاد شود. مقامات نمیگن که بودجه در 11 ماه سال 2019 به چقدر کمبودی مبلغ دوچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی جمع آورده می شود. همسالا مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال 2020 باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری کرده شود. اگر به زبان ساده گوییم، در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانی در سال 2019 اجرا نمی شود، مقامات امید دارند سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانی بیشتر از این مبلغ جمع آوری کنند. چون این وضع سالهاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز از آن بانگ استراب زد. شکرجان ظهروف رئیس پارلمان آخری ماه نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت که بنا به نتیجه‌های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال 2020 نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. وی از مسئولان کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد، در حالی که به گفته او صاحب کاران از کشور برآمده می روند، مناسبت با آنها خوب نیست و این جای برای نگرانی دارد. مقامات از جمله مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند که سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا خواهد شد. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبر ناخوب باشد. معاش و حق بازنشستگی یا نفقه پولی سری وقت پرداخت نخواهد شد. خبر اجرا نشدنی بودجه در 11 ماه سال 2019 برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند که فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چندین صاحب کار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هفته های اخیر ناظران انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه زود اجرا شود. تحلیلگران میگویند که جمع نشدنی مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحب کاری در کشور چندان خوب نیست. شمسالدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحب کار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر به گفته این تحلیلگر دادن امتیازهای اندازی و گمرکی نیز در کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد. وای گفت
وقتی که حکومت اونا رو امتیاز میدهد، مثلا یک شرکت یا یک سرمایه گذاری که در تاجیکستان فعالیت میکنند، اویسته اویسته اونا شرطهای امتیاز رو عوض کردن میگرند. حکومت جمهوری طلب میکنند که این کار را کنید، این کار را کنید و در نتیجه با آن آورده میرساند که در بیجتی مثلا جمهوری مبلغ های ضروری وارد نمیشوند.
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده بود و مقامات میگویند که قسمی زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف شده است. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترسی همه نیست.
گروه از ساکنان روستاهای نزدیک آمو در افغانستان شکایت دارند طغیان این رودخانه هر سال زمین و باغ‌های آنها را به تاجیکستان می‌دهد. جانب تاجیکستان هنوز به این شکایت‌ها واکنش نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. میرزا قلی پیمان رئیس نهایه شغنان بدخشان افغانستان روزی 19 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت گفت به سبب برداشتن دیوار در ساحل از سمت تاجیکستان مجرای آب تغییر یافته، جنگلزار و خانه های ساکنان روستاهای نزد ساحل در افغانستان را ویران کرده است. به قول او تغییر مجرای آمو همچنین در فصلهای سیراب زمین های افغانستان را به تاجیکستان میدهد. میرزا قلی پیمان میگوید
از دهه 70 به این طرف دیگه دوستای ما وسایل داشتن، امکانات داشتن، میلان ها به تغییر دادن، هاوبندی زدن و تکرها زدن که بیخی تکر خلاف پالیسی های بین المللی است و خلاف قوانین بین المللی است.
با گفته او صدها هکتار زمین از جمله از مرزی قلعه مرکز شغنان بدخشان به سمت تاجیکستان گذشته است.
جنگلی که دو سال پیش سه سال پیش مربوط ما بود، حال ما او طرف رفتن نمیتونیم. حتی در 20 متری ما تاجیکای طرف میان، حال در نزدیک ما مایی میگیرند.
زمانی دین ساکن دهه دهمرغان ناحیه شغلان میگوید طغیان سال گذشته در دریای امو 3 هکتار زمین کشت او را به بستر دریا مبدل کرد و ده ها درخت حاصلدار و نونیحال را ریشه‌کن کرده برد. او به رادیو زودی گفت
او طرف تاجیکستان اونا بند زدن، آمده ملکیت مردم عمر کلش را گرفته، تقریبا خانه ها را از بین برده، از زمین های زراعتی را از بین برده، 3-4 جریب زمین تقریبا برده از ما. در این گندم از دیگه عموما گندم را کشت میکنیم دیگه، در اونجا کچالون کشت میشه، کاملا بر آمده آره در زیر هوا زمین های ما.
محمد زکریای سودا رئیس ولایت بدخشان افغانستان با اظهار نگرانی از طغیان رودی امو در فصل گرما با رادیو آزادی گفت رودخانه نه تنها به ناحیه شغنان بلکه به 8 ناحیه دیگری مرزی و ساحلی زیان زیاد رسانیده است.
ما در طول مدت با نداشتن بودجه و مشکلاتی که مردم افغانستان به سر میبرن و یک مقدار عدم توجهی هم حکومت محلی هم حکومت مرکزی وقت باعث ازی شد که ما نتونستیم تحکیمات انجام بدیم.
ساکنان دیهات نزد مرزی افغانستان با خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان گفتند اگر ساحل بندی در طرف آنها صورت نگیرد در آینده ممکن است مجرای امو با ساکنان روستاهای نزد ساحلی ولایت تخار زیان برساند. ولایت بدخشان در شمال و شرق افغانستان با 3 کشور تاجیکستان و چین و پاکستان هم مرز است. مرزی طولانی ترین ولایت با ولایت بدخشان تاجیکستان است و بیشتر از 800 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. رودخانه امو مرزی هر دو ولایت را مشخص کرده است و بعضی از ناحیه‌های هر دو ولایت هم نام هستند. رودخانه امو با 2400 کیلومتر درازی از بزرگترین رودخانه های آسیای مرکزی است که قسم زیادی آن از قلمرو تاجیکستان میگذرد و از آبیان کشورهای پایاناب به مثل ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان هم بهره میبرند. متخصصان افغان میگویند این مشکلات یعنی شسته شدن زمین های وسیع در سمت افغانستان در مرز با ترکمنستان هم وجود دارد و مشکل در این منطقه بزرگتر از مشکل در تاجیکستان است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سال توسعه تبادل های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان، تجلیل 90 سالگی کینو و تئاتر تاجیک، آشکار شدن 30 شعری نوی صدر دین عینی به اینترنت، راه یافتن آثار برخی ادیبان و تحولات دیگر، رویدادهای فرهنگی سال را رنگ بخشیدند. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. با اینکه از نظر برخی از روشنفکران نمی‌شود گفت که در سال 2019 کدام تحولات مهمی در بخش فرهنگ و هنر روی داده است، ولی برخی از این رویدادها قابل یادآوری است. با برقرار شدن روابط سیاسی و اجتماعی تاجیکستان و ازبکستان، همکاری‌های میان فرهنگیان دو کشور و تبادل هنری توسعه یافت. نویبر سال 2019 در تاجیکستان نخستین بار بعد سال‌های توقف روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شد و هنرمندان ازبک در صحنه‌های تئاتری دوشنبه و دنگره هنرنمایی کردند. بهار همین سال در پایتخت ازبکستان جشنواره روزهای کینوی تاجیک برگزار شد و جانب تاجیکستان توانست فیلم‌های چند سال اخیر کارگردان‌های تاجیک از جمله سفر هوایی، خواب بوزینه، تنگ نو و تاکسی را به نمایش درآورند. بعدی سالها بازداشته شدنی درس ها سال جاری در نزد دانشگاه های دولتی بخارا و چیرچک تدریسی زبانی تاجیکی اثر گرفته شد. تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نخستین بار در 40 سال اخیر در صحنه تئاتر ازبکستان در شهر سمرقند سفر هنری برپا کرد. سال 2019 اهلی فرهنگی تاجیک 90 سالگی تأسیس کینو و تئاتر ملی را تجلیل کردند. این دو بخش مهم هنر که در سالهای تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از خود درک داده، زمان سلاح مهم ایدئولوژی حکومت شوروی بودند، بعد 28 سال کسب استقلالیت کشور چالش‌های خود را دارند. اکثر مشکلات به قول کارشناسان ساحه همان مربوط به کمبود مالی و سرمایه‌گذاری این دو ساحه مهم فرهنگ است. در قیاس با کینو تئاترهای تاجیکستان توانستند چند نمایشنامه نوی صحنوی را به تماشابین پیشکش کنند. تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نخست نمایش ترما را از روی اثر ادیبی ترک تونجر جوجه‌نوغلو به صحنه گذاشت و در جشنواره امسالای پرستو نمایشنامه فردوسی سلطان عثمانوف برنده شد. اختلاف های دورباری و مبارزه برای قدرت و زیر پا شدن حرف حکمت و اندیشه که سات ملغزاده در بیان حوادث قرن ده آورده است، گویا بیانگر تحولات زمان امروز شد. در بخش سینما چند نمایشنامه عرض هستی کرد که آنها را می شود بیشتر همچون تقویت نقش فیلم های تجارتی به زبان تاجیکی یاد کرد. فیلم میلیون تا سال نو، نخستین فیلم مذهبی تلویزیون از یکی در خوجند دوشنبه معرفی و به زودی در شبکه یوتیوب نشر شد، پرودوسر اعظم خان اکبروف را از یک مؤلف نمایشنامه های مذهبی تلویزیونی با تهیه‌گر فیلم های زمانوی تجارتی معرفی کرد. برخی هنرپیشه ها کریر یک تئوری را در سینمای خارجی ادامه دادند. از جمله هنرپیشه 25 ساله امید شتاکوف سال 2019 در سریال سیوم استحصال ترکیه نقش بازی کرد و هوادارانش هم با کار او از اینترنت آشنا شدند. اصلا نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در معرفی و تبلیغ آثار هنری ادیبان تاجیک در سال‌های اخیر از جمله در سال 2019 خیلی مهم بود. برخی ادیبان تاجیک که با فرق از همقلمان جوان‌ترشان هنوز 3 و 5 سال پیش تنها با نشر کتاب خود امیدوار بودند، هم اکنون با اینترنت همراه می‌یابند. همین طور میرزا نصرالدین، طالب زرخش، بهمنیار و دیگرها آثار تازه خود را در صفحه‌های خصوصی خود نشر کردند. هم قلمانی دیگری آنها توانستند در خارج از تاجیکستان صاحب جایزه های ادبی شوند. در افغانستان وزارت فرهنگ با اوزر سلیم مؤلف شعری مادر فرشته بود جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد و در آزمون کتاب لندن گلصفت شهیدی برای افسانه های گلصفت بی بی جان جایزه بهترین مؤلف را به دست آورد. ماهی می در دانشگاه آموزش آسیا و آفریقای شهر لندن کتاب تاریخ تاجیکان ایرانی های شرقی با قلم ریچارد فالس ایران شناس آمریکایی معرفی شد. این یکی از تلاش های تحقیق فراگیر تاریخ تاجیکان از جانب یک دانشمند غربی به شمار می رود. علم ادبیات شناسی تاجیک سال 2019 خبری تازه داشت. در بایگانی سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدر دین عینی بیش از 30 شعر تاکنون ناآشنا و نشر نشده شاعر و نویسنده تاجیک آشکار شد. این خبر را به هواداران ادبیات تاجیک عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار صدر دین عینی رساند. بیشتر شعرهای نشر شده عینی در مسائل مذهبی و سیاسی بحث میکنند و ظاهرا با همین دلیل هم از چشم حکومت شوروی پنهان ماندند. سال 2019 برای هواداران هنری تاجیک تلفات هم آورد. هنرپیشه های معروف کینو و تئاتر مشرف قاسمو و مراتوریپوف، رسام تاجیک فاروق خوجایف، تاریخ شناس عبدالستار مختاروف درگذشتند که برای رشد فرهنگ و هنر و علم تاجیک زحمت ها کشیدند.
چشم های سر چهره ها چهره رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
سالی که با برکناری ها شروع شد، رویدادهای مهمی اقتصادی سال 2019، مؤلف اهرامی فریب بلیت های ارزان در سن پترزبورگ در دوشنبه پیدا شد. شخصی که گروه مهاجران در فروش بلیت های قلبکی گناهکار میکنند میگوید عیب ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
با مشتریان شبکه زلطه کرونا در تاجیکستان فرصت دادند که روزهای 24 و 25 دکبر مبلغ‌های فرستاده خود را از این نظام بازپس بگیرند، اما این اف تنها به مبلغ‌های انتقال شده از تاجیکستان به خارج دخل دارد و مبلغ‌های فرستاده مهاجران از روسیه در تاجیکستان پرداخت نمی‌شود. روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آمادن مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند بازپس بدهند. این چنین مبلغ‌هایی که طریق این نظام از یک ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند برگردانند. اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک های کشور، مبلغ های مهاجران که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند بازپس دادن نمی شوند. مهاجران به گفته مقامات مبلغ های خود را از روسیه بازپس بگیرند. اعلان عفو بانک ملی در حال صدا می‌دهد که ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند پیش از فعال شدن مرکزی پولگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمی‌توانند. مسئولین بانک‌های تاجیکستان تصدیق می‌کنند که پول زیاد از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که من بعد همه مبلغ‌ها به کشور تنها به واسطه این مرکز وارد می‌شوند. تا حال نظام‌های یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون با آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می‌یافت، شرط‌های بانک ملی را هنوز نپذیرفته است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 20 دسامبر خبر داد و گفت که در ملاقات در این روز رفت تطبیق تدبیرها عاید به حل مسئله های مهاجرت منطقه‌ای به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه کرده شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت می‌گیرد. روسیه سال 2017 به 10,000 شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سن پترزبورگ و در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفت. در روسیه بیش از 1,000,000 نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند. تعداد زیادی از آنها غیر قانونی هستند. مقامات روسیه ادعا میکنند که شمار زیادی از آنها غیر قانونی کار و زندگی میکنند. حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید میکنند که برای حمایت از حقوق مهاجران به قدر کافی سعی و کوشش نمیکند و آنها را به حال خودشان گذاشته است. نرخ محصولات خوراکواری در 11 ماه سال روان بیش از 10% گران شده است. بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان سال روان نرخ گوشت 22%، محصولات نان 17%، شیر و محصولات شیری 3.3% و تخم تقریبا 2% گران شدند. در برابر افزایش استحصال محصولات خوراکواری نرخ آن نیز بالا می رود. نان و محصولات دیگر آردی بخش مهمی غذای مردمی تاجیک می باشد و از همین خاطر به قول متخصصان حدود 50-70% کالری اهالی را تشکیل می دهد. این نشانداد یکی از بلندترین نشاندادها در جهان بوده است. از این رو بالا روی نرخ آرد و محصولات نانی به قابلیت خریداری ساکنان مستقیم ضربه می زند. در 11 ماه امسال طبق معلومات آمار حجم استحصال محصولات صنعت خوراکواری نزدیک 5 میلیارد تومانی یعنی معادل بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% و یا 588 میلیون تومانی زیادتر است. و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره ایپوتک رأی مثبت دادند. طبق شکل نو قانون من بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس می کنند در حالت های اجرا نکردن عهدهداری های خود در نزد بانک یا سرزدن دیگر بحث ها می توانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذارند و بحث های مالی به میان آمده را حل کنند. دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات قرضی چون این آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغ بیش از 129 میلیون تومانی ایپوتک یا قرض مسکن دادند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه.
تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان سال 2019 را با انتقاد تند پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع اقتصاد کشور شروع کرد. روح الله حکیموف رئیس امانت بانک بنابر بازنگشتن قرض ها و خیرالله رحیموف برای به حالت بحرانی دچار کردن تاجیک ایر از تالار مجلس حکومت در تاریخ 21 ینور رانده شدند. کرسی این دو منصبدار دیر باز خالی نماند، اما آثار فعالیتشان در کار این دو اداره دولتی دوام یک سال از خود درک می‌داد. یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از 4 ینور از پرواز ماند و کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. با مدیر نوی شرکت تنها در نیمه سال دست داد که با شروع موسم حج هواپیمای شرکت را دوباره به هوا خزاند و پروازهای پیشینی تاجیک ایر را در برخی از سمت‌ها از جمله دوشنبه دهلی برقرار نماید. یک ضعف اقتصادی تاجیکستان که از زمان صاحب استقلال شدن به همراه گرفت این است که میزان وارداتش از صادرات به مراتب بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد کرده، با مبلغ همگی بیشتر از 1 میلیارد دلار مال صادر کرده است. چون واردات از صادرات به مراتب بیشتر است، کشور با کمبود اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی دائم روبرو است. ماه می کمبود اسعار خارجی به اوج خود رسید. بانک ها فروش دلار را تا به 200 دلار به دست یک نفر محدود کردند. 15 می نرخ 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی از مرز 1000 سومانی بیشتر شد، در حالی که قرب رسمی 100 دلار 944 سومانی معین شده بود. تنها پایان ماه آگوست زیر فشار بازار غیر رسمی بانک ملی مجبور شد قرب سومانی را تا 9 سومانی و 70 درهم
پایان برد. ماه سپتامبر در تاجیکستان چرخه دومی نیروگاه راغون که ساختمانش سالها باز ادامه داشت به کار درآورده شد. رئیس جمهور امام علی رحمان روزی 9 سپتامبر با پخش تگمه چرخه دومی نیروگاه را که 120 مگاوات برق استحصال میکند با خطهای برق جمهوری وصل کرد. مقامات میگویند با فعال شدن چرخه دومی نیروگاه راغون تاجیکستان میتواند صادرات برق را به خارج زیاد کند. ساکنان امیدوارند که با به کار درآمدن دو چرخه راغون محدودیت انتقال نیروی برق در فصل زمستان از بعد می رود. توسعه طلبی چین و شرکت هایش در سال 2019 نیز ادامه داشت. روزی 1 اکتبر مجلس نمایندگان طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یک چلوه در ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثراً واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان به پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات حکومت ولایت بدخشان در جواب به این واکنش‌ها و نگرانی‌ها گفتند که کان به شرکت چینی هدیه کرده و یا فروخته نشده است و این یک راه جلب سرمایه خارجی به کشور است. شرکت‌های چینی عین زمان اکثریت کان‌های طلا، نقره و دیگر متال‌های گرانبهای تاجیکستان را در اختیار دارند. عین زمان کان طلای پاکرود در وحدت و دوآبای شرقی و کمرغ بالا در عین به پورگی به دست شرکت‌های چین گذاشتند. کان بزرگ طلای زرافشان در پنجکند را نیز شرکت مشترک تاجیکستان و چین استخراج می‌کند. چین همچنان بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان است. تاجیکستان از این همسایه کشور شرقی‌اش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار قرض دارد است. سیومی دکبر بانک ملی تاجیکستان شیوه های قبلی ارسال پول را به کشور منع کرده، مرکز یگانه پروسسینگی را که منبر تنها توسط آن به کشور پول وارد می شود فعال کرد. بجز از دو شبکه روسی یونستریم و کانتاکت، شرکت های دیگر انتقال پول به این مرکز هنوز نپیوستند. تا این مدت بیش از 80% انتقال پول به کشور توسط شبکه زلاتای کرونا صورت می گرفت و از کار ماندن این شبکه باعث سرسانی مهاجران کاری شد که نتوانستند در این مدت به خانواده هایشان پول فرستند. بانک ملی در شرح ضرورت تاسیس این مرکز میگوید برای استواری نظام مالیوی کشور است. سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است و یا آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 1 میلیارد و 941 میلیون دلار فرستادند. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ماه قبل بیش از 400 مهاجر تاجیکی مقیم شهر سنگ پیتربورگ روسیه ادعا کرده بودند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. به گفته مهاجران تاجیک، محمود عبدالرحمنوف، جوان 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان، در شهر سنگ پیتربورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. آن زمان نظر خود عبدالرحمنوف به ما دسترس نبود. روز 24 دکبر محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه آمده، اظهار داشت که خود به دام فریب دیگران افتاده به کسی بلیط های قلبکی نفروخته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
محمود عبدالرحمنوف ساکن 29 ساله شهر وحدت میگوید ادعای مهاجران درباره فریبکاری او اساس ندارد و گناهکار اساسی فرد با نام مشرف میباشد. ادعایی که خودی مشرف مومینوف آن را به اساس میداند. عبدالرحمنوف گفت او در قهوه‌خانه این نفر همچون مأمور کار میکرد و با خواهش مشرف رفته چپته میخرید.
او با من پیشنهاد نمود که با فروختن بلیط ها مشغول میشویم و در بعضا با خود مکان را همچون اجاره گرفته در آنجا به مثل اویاکاست آن جا میشیشت از مردم
چیپت
مشرف در آنجا میشیشت از مردم رسم های پاسپورت هایشان را برسم گرفته و مبلغ های پولیشان را گرفته بیگاه به کافه می آمد. بیگاه وقتی به کافه می آمد با من نگریسته می گفت چشم من نمی بیند، روی خط کن، در اینجا نویس. در روی خط من می نویستم و از این کدام شخصانی که مقصد سنه های رفتنشان نزدیک است مبلغ معینی به من میداد، من از این مبلغ معین رفته از صدا و 28 رفته از اویاکاست رفته من چیپته خریداری می نمودم.
اما اشرف مومنوف مهاجر تاجیک این همه را رد کرده میگوید از فریبکاری عبدالرحمنوف برعکس او بیش از 2 میلیون روبل زیان دیده است. مومنوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفت اکنون میشنود که محمود عبدالرحمنوف در تاجیکستان است چون بعدی ناپدید شدنش از سنگ پیتربورگ درباره او خبر نداشتند. مومنوف افزود
من یک خودم نه اینجا میلیون کسات این فریب کرده رفتگی بم دوز صاحب مال بستگی همین کار همین در کجا درست آمده یکا؟
شکایت مهاجران تاجیک 2 هفته قبل زمان صدا داد که گفتند محمود عبدالرحمنوف از روسیه فرار کرده است. عبدالرحمنوف تصدیق میکند که روز 9 دکمبر روسیه را ترک کرد ولی به گفته خودش او از تهدیدهای مشرف مومنوف که گفته است باید 2 میلیون روبل پیدا کرده بیارد از روسیه فرار کرد. به سوال رادیوی آزادی که بعد گویا تهدید شدن از سوی مشرف چرا به کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ مراجعه نکرد پاسخ داد که از مراجعه من یگان فایده نبود. محمود عبدالرحمنوف حالا در تاجیکستان است و میگوید به مقامات انتظامی از جمله وزارت امور داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده است تا حقیقت را روی آب برآورند. بعد از نشر خبر آنکه محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی آمده است، ده ها مهاجر دوباره برای آزادی تماس گرفته گفتند آمادند به تاجیکستان رفته گناهکار بودن عبدالرحمنوف را ثابت کنند. محمود عبدالرحمنوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفت او مثل اهل‌دین عبداللهیف و بهرام خورشیدوف میانه‌رو بود. 3 نفر از میانه‌روان که به گفته‌شان از خلافکاری عبدالرحمنوف از 700 تا 2 میلیون روبل روسی ضرر دیدند گفتند ادعای محمود عبدالرحمنوف دروغ محض است و قلابه خود را به دوش دیگران گذاشتن او مقاله دوز صاحب گاو را بسته است را به یاد می‌آورد. هنوز 8 دادگاه یا مقامات تفتیشاتی دست داشتن عبدالرحمنوف را در فروش چیپته‌های قلبکی تصدیق نکرده است. شهروندانی که میگویند زیان دیدند با پلیس شهر سن پترزبورگ و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. مقامات میگویند عرض شهروندان را تحقیق خواهند کرد. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس نظر به دیگر کشورها گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. این نشر آخرین برنامه ما در سال 2019 بود و تا نشرهای بعدی در سال 2020 خداحافظی هر یکی شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین عالیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دستاورد بزرگ ورزشی سال به مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو بعد 3 پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمینان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکسی تاجیک 4مین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش نه چمپیونات میره است. تیاری میبینیم. مشق دست جمعی بیستال می شود. کوشش میکنیم که رنگ اشای دل شود رنگ اپ موضوع ما مخ چمپیون المپیاد چمپیون می شود.
بهادر عثمانوف 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است. اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی 3 نشانی طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورده است. باید گفت که برای مشتزن‌های آسیا مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستان المپیک سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد.
معروف‌ترین ورزشکاری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست‌ها صدر نشین بود سال 2019 با مشکل مواجه شد. گرز انداز مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
созмони мустақили мубориза бо падидаҳои манфӣ дар варзиши сабук 24 сентябр номи Дилшод Назаровро ба рӯйхати варзишгарони шомил кард ки бо гумони истифодаи допинг муваққатан аз иштирок дар мусобиқаҳо маҳрум шудаанд. Дилшод Назаров, қаҳрамони олимпиадаи соли 2016, дар як исороти худ рӯзи 4 октябр дар сафҳаи фейсбукиаш иттиҳоми истеъмоли допингро таҳқиромез унвон кардааст. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین‌المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوان جوان تاجیک سامان محمد بیکف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اید و جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوانی تاجیک در وزنی تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان صحا با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونای جهان است از بین جوانان. خیلی شوید هستید خوشندی مخلصا و مردم و عنوان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بکوف به دست بیاورد.
سامان محمد بکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گراند سلام در شهر اوساکای ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان محمد بکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپیک سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما انشاءالله میخواهیم که در المپیک ایگری بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج بازی نوروز سابرینا ابرورو و در بازی های پنجم جهانی نوروزانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
یازده رقیب داشتم، از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امید میباشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان میباشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
سابرینا ابرورو و خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه میباشد. سابرینا در اویله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین سابرینا پدرش رستم ابرورو میباشد. با گفته او، سابرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نورس است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی که ما با اویلامون در داخل اویلام مسابقه تشکیل میکردیم، شاهمات را بازی میکردیم، فرزند را در یکم سین میخوند، من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که با سابرینا ششته اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او را بسنجم.
سابرینا ابرورو همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسان زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شاهمات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نورس تاجیک با راهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه ی با دسته های منتخب نورسان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نورسان کامرون قهرمان آفریقا با حساب 1-0 غالب آمد. ولی فوتبالبازان نورس تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نورسان تاجیکستان که در گروه ی با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت از حق شرکت در دور 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشگران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت ها به المپیاد سال 2020 تا تلاش کردند ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزن شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. گرزانداز مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامران شاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید به جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به ده گانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید به جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گراند سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید به قایقرانی در کنوئه، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گراند سلم اوید به جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گران پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید به سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان، و شطرنج باز سابرینا ابرورو برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سومان را تشکیل می دهد. بدلشاد نظرف قهرمان آسیا اوید به گرزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمان آسیا اوید به بوکس جایزه مالی به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری به کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به جودو، شهریار دامینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در کنوئه و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید به جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. اینچنین دامینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و راحت و بازی المپیک.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می‌دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه و دسته منتخبی ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوی 26 ساله از ماه ینوری امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزالی کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته، برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دیروز